رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 4 نوامبر برابر است با 13 عقرب. توجه کنید به سرخط خبرها.
افغانستان درباره سنگسار یک دختر در غور تحقیق می کند. راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران برگزار شد و 41 نفر در سانحه هوایی در سودان جنوبی جان باختند.
پس از شنیدن مشروع خبرها میشنوید که دولت افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی و لویه جرگه قانون اساسی حتما برگزار خواهد شد. گزارش های از منطقه و جهان داریم و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود روی توافقنامه امنیتی چین با افغانستان که بالای ثبات در افغانستان چه تأثیر دارد را خواهید شنید. با عرض سلام، من صفیه حساس با همکارم قدیر مشرف مشروع خبرها را پیشکش میکنیم.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت از نهادهای امنیتی و عدلی آن کشور را موظف ساخته تا درباره سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور تحقیق کند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه ضمن تقبیه این رویداد آن عمل را مغایر با ارزش‌های اسلامی و یک جنایت شدید عنوان کرده است. در خبرنامه ارگ آمده است راه اندازی محاکم صحرایی از سوی افراد خودسر و جنایتکار با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان که مبنای آن دین مقدس اسلام است در تضاد می باشد. مقام ها در ولایت غور گفتند که دختر سنگسار شده رخشانه نام داشته و حدود 19 سال عمر داشت و به اتهام داشتن رابطه جنسی نامشروع سنگسار شده است. هنوز عاملین سنگسار آن دختر مشخص نگردیده، اما والی غور بر رسانه ها گفته که محل آن رویداد در منطقه تحت تصرف طالبان بود.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید هیچ نوع مجلس تحت نام لویه جرگه که در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد در افغانستان دایر نخواهد شد. این اظهارات آقای عبدالله ظاهراً پاسخ رد به کسانی بود که خواستار برگزاری لویه جرگه عنعنوی برای رسیدگی به اوضاع کنونی در افغانستان شدند. آقای عبدالله امروز در بحث با اعضای نهادهای جامعه مدنی گفت حکومت اطمینان می‌دهد که انتخابات شوراهای پارلمانی و شوراهای ولسوالی و همچنان لویه جرگه به خاطر عملی شدن توافقات رهبران حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد. آقای عبدالله افزود که انتخابات پارلمانی نیز دایر خواهد شد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
یک تن از سهمداران کابل بانک که به گونه گسترده در فساد آن بانک دست داشت، امروز توافقنامه اعمار شهرک رهایشی سمارت سیتی را با وزارت انکشاف شهری امضا کرد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان در محل امضای توافقنامه گفت که رئیس جمهور غنی حکم صادر کرده تا سهمداران و افراد دخیل در قضیه کابل بانک از زندان رها شوند تا بتوانند با سرمایه گذاری قروض بانک را بپردازند.
هدف این است که مقروضین کابل بانک در محبس محبوس بمانه. هدف این است که سرمایه‌ای که رفته از دولت و ملت افغانستان پس به جایش برگرده.
پروژه شهرک سمارت سیتی در امتداد سرک 80 متری میدان هوایی موقعیت دارد و در آن شهرک 4800 آپارتمان ساخته خواهد شد که سرمایه گذاری ابتدایی یا 90 میلیون دلار تخمین شده است.
هزاران ایرانی امروز با به آتش کشیدن بیرق ایالات متحده و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی از 36 سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در تهران تجلیل کردند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
گرد همایی سازماندهی شده از سوی دولت در حال بیشتر جلب توجه می کند که تندروان ایرانی تلاش می کنند دسترسی حکومت به رهبری حسن روحانی را به توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غرب تضعیف کنند. تندروهای ایران حراس دارند که مبادا تلاش های روحانی تنش با ایالات متحده را کاهش داده و راه را برای دخالت آمریکا در امور ایران هموار سازد. روابط تهران و واشنگتن پس از آن به کشیدگی گرایید که در ماه نوامبر سال 1979 شماری از محصلان جنگجو وارد سفارت ایالات متحده در تهران شده و 52 آمریکایی را برای 444 روز به گروگان گرفتند. پس از آن واشنگتن نیز تقاضای ایران را برای تسلیم دهی شاه محمد رضای پهلوی به تهران برای محاکمه رد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک طیاره کارگوی روسی با کم از کم 20 سرنشین امروز چهارشنبه دقایق پس از پرواز از میدان هوایی سودان جنوبی سقوط کرد. رویترز گزارش میدهد که یک عمله پرواز و یک کودک از سانحه جان به سلامت بردند، اما بقیه افراد که شامل کم از کم 14 مسافر و 4 عمله پرواز میشود جان خود را از دست دادند. یک افسر پلیس که نخواست نامش افشا شود به آژانس رویترز گفته است که کم از کم 20 نفر در محل سقوط طیاره نیز کشته شدند که گمان برده می شود اکثر آنان ماهیگیر باشند. تا کنون دلیل سقوط طیاره مشخص نشده است.
حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی و سایر جنگجویان در سوریه طی یک ماه اخیر بیشتر غیر نظامیان را هدف قرار داده است. گروه عمده ناظر حقوق بشر که رویدادهای سوریه را از نزدیک نظارت می کند با بیان این مطلب می گوید که حملات ائتلاف بر رهبری آمریکا در مقایسه با غیر نظامیان بیشتر اعضای گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. ناظرین میگویند که در یک ماه گذشته 185 غیر نظامی به شمول 46 زن و 48 کودک در حمله طیاره های روسی بر سوریه کشته شدند، حالان که رقم کشته شدگان جنگجویان گروه دولت اسلامی 131 نفر بوده است. آمار نشر شده از جانب ناظرین حقوق بشر نشان می‌دهد که در حملات ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در جریان یک سال در سوریه 3726 عضو گروه دولت اسلامی و 225 غیر نظامی کشته شدند.
رهبران چین و تایوان برای نخستین بار پس از سال 1949 میلادی یعنی ختم جنگ داخلی چین روز شنبه در سنگاپور با هم ملاقات می‌کنند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
ملاقات شی جین پینگ و ما یانگ جیو رؤسای جمهور دو کشور همزمان با افزایش احساسات ضد چین در تایوان و قبل از انتخابات ماه جنوری ریاست جمهوری و پارلمانی تایوان صورت می گیرد. ما یانگ جیو رئیس جمهور تایوان که معیاد ریاست جمهوریش در سال آینده پایان می‌یابد، پس از احراز کرسی در سال 2008 میلادی روابط پیشرفته اقتصادی را با چین احیا کرد. آقای جیو معاملات تجارتی و سیاحتی را با چین به امضا رسانید، اما هیچ پیشرفتی در حل اختلافات سیاسی دو کشور رونما نشده است. چین همواره تأکید ورزیده که در انتخابات تایوان دخالت نمی کند، اما ادامه روابط خوب با آن کشور را مشروط به یک موضوع می دانند و آن این که بپذیرد که تنها چین واحد وجود دارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه روسیه میگوید که امیدوار است میانجی‌های بین المللی صلح بتوانند در چند روز آینده روی فهرست گروه‌های مخالفه که میباید در مذاکرات صلح دعوت شوند و یک توافق برسند. مسکو پیش از آن اظهار تأسف کرده بود که تا هنوز هیچ توافقی در ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در سوریه وجود ندارد که کدام جناح مخالف را در آن کشور بایست مشروع اعلام کند. اظهارات سرگی لاوروف روز چهارشنبه پس از ملاقات وی با استیفن دیمیستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه در مسکو بیان شد.
و شنونده های گرامی، خبر آخرم این که آخرین کمپاین سرتاسری ضد پولیو، کمپاین خزانی ضد پولیو که سال جاری به تاریخ اول نوامبر یعنی روز یک شنبه در 32 ولایت افغانستان آغاز شده بود، روز گذشته خاتمه یافت، اما در ولایت کندهار و هلمند به روز سه شنبه آغاز شد. این که چرا این کمپاین با تأخیر در این دو ولایت آغاز شده، شما نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تعقیب بکنین. همکار ما مکی منیر مصاحبه با مسئولین مافیات کتله‌ای وزارت صحت هم انجام داده که در لابلای برنامه های امشب رادیو آشنا به نشر خواهد رسید. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تورنمنت شپگیزه کرکت میان 6 تیم از 6 زون افغانستان با متیولا عابد از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. تازه ترین خبرها، نظریات شنوندگان، مصاحبه ها با بهترین بازیکن رقابت و تحلیل های مستقیم بازی های 20 اووره کرکت را از امواج رادیو آشنا بشنوید. هر شب ساعت 9:05 از رادیو آشنا، صدای امریکا، آشنای شما.
7:40 به شب به وقت افغانستان است و دوستای عزیز، قسمی که در خبرها شنیدید، دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی و لویه جرگه قانون اساسی به صورت حتمی در افغانستان برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، نهادهای ناظر بر انتخابات با ابراز نگرانی انتخابات را یگانه گزینه برای بقای دموکراسی در افغانستان میدانند. در این رابطه فوزیه احسان گزارش دارد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت اطمینان می‌دهد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و همچنان لوی جرگه به خاطر عملی شدن توافقات رهبران حکومت وحدت ملی به صورت حتمی برگزار خواهد شد. رئیس اجرایی که امروز در نشست با اعضای نهادهای جامعه مدنی سخن می‌زد، در این مورد افزود:
مسئله دیگه که در عموم گپایتان بود مسئله لوی جرگه و انتخابات. انتخابات پارلمانی، کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با کندی شروع شد، ناوقت شروع شد، اما کارشان با جدیت ادامه داره. انتخابات پارلمان و انتخابات پارلمانی حتمی است در این کشور. انشالله که از موقعش که قانون اساسی پیش بینی کرده بود، او را میدانه که از لحاظ شرایط عملی کشور ممکن نیست متاسفانه، اما در این زمان این کار صورت میگیرد تا اولوی جرگه که بر اساس قانون اساسی پیش بینی شده و نمایندگی واقعی از مردم میکنه دایر شود. بعد چی موضوعاتی در اولوی جرگه بس میشه مربوطه؟
آقای عبدالله تاکید میکند که هیچ نوع مجلس تحت نام لوی جرگه که در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد در افغانستان دایر نخواهد شد. به اساس توافقاتی که پس از انتخابات به خاطر تأسیس حکومت وحدت ملی صورت گرفت، قرار است 2 سال بعد از تأسیس حکومت وحدت ملی لوی جرگه به خاطر تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام دایر گردد. به اساس توافقات حکومت وحدت ملی در لوی جرگه در مورد تغییر مقام رهبری ریاست اجرایه تصمیم اتخاذ خواهد شد. آقای عبدالله همچنان در بحث با اعضای نهادهای جامعه مدنی گفت بر علاوه مخالفین مصالح دولت که مصروف جنگ هستند، سیاستمداران نیز در افغانستان وجود دارد که به خاطر امتیاز طلبی در پای براندازی نظام هستند.
ما براتان به ثبوت میگم که کسایی هستند که خارج از اونایی که جنگ میکنن و میخواین حکومت سقوط بدن، اونایی که در سیاست بودن، اونها میخوان کمی حکومت سقوط کنه. این ناشی از اقدر شاید باشه، ناشی از این باشه که یک امتیازهای بسیار بادآورده در اختیار یک تعداد قرار گرفته و امروز از اون امتیازها برخوردار نیستن و میخواهیم که حکومت شد و جانشین از این، بدیل از این متاسفانه یک نارامی مطلق در کشور خواهد.
از سوی دیگر، مسئولین نهادهای ناظر بر انتخابات در افغانستان برگزاری انتخابات در این کشور را برای ادامه حیات دموکراسی و تامین امنیت یگانه راه می‌دانند و می‌گویند افغانستان به جز رفتن به سوی انتخابات گزینه دیگر ندارد. این نهادها با ابراز نگرانی از مصلحت گرایی در این زمینه هشدار می‌دهند و می‌گویند هنوز هم اقدام جدی به خاطر برگزاری انتخابات اتخاذ نشده است. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در صحبت با صدای امریکا در این مورد گفت:
ما باورمند هستیم که انتخابات هیچ امکان نداره که برگزار نشه. یگانه بدیل است برای افغانستان، چون در یک دهه سرسر مرگزاری شده. اما نگران از این هستیم که با همچیک وضعیت و با کسایی که در حکومت هستند و سنگندازی هایی که جیران داره در بیرین هست حکومت، ممکن هرانچه که ملت افغانستان توقع داره نتانه همچیک انتخابات برگزار شده.
اما به باور آقای ایوبزاده، علاقمندی برای برگزاری انتخابات در این اواخر کمتر شده و حکومت هنوز هم گام‌های عملی و جدی را برای برگزاری انتخابات نبرداشته است و میگوید در حال حاضر برای حاکم ساختن مصلحت در زمینه برگزاری انتخابات با وارونه نشان دادن اوضاع تلاش‌های صورت می‌گیرد و با انتقاد از حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومتی باید از حرف به عمل گذر کنند. آقای ایوب زاده همچنان خواستار آن است که کمیته گزینش هر چه زودتر کارش را به خاطر انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. آخرین نظرسنجی ها از رقابت های انتخاباتی در ایالات متحده نشان می دهد که بن کارسن نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از حمایت بیشتر در مقایسه با دونالد ترامپ، کاندید دیگر این حزب که در صدر فهرست نامزدان قرار داشت، پیشی گرفته است. از سوی دیگر هیلی کلینتون در مقایسه با سایر نامزدان حزب دموکرات از حمایت بیشتر دموکرات ها برخوردار می باشد. زیلتا هوک خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند. شنوندگان عزیز، با عرض معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، آخرین نظرسنجی ها از رقابت های انتخاباتی در ایالات متحده نشان داده که بن کارسن نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از حمایت بیشتر در مقایسه با دونالد ترامپ، کاندید دیگر این حزب که در صدر فهرست نامزدان قرار داشت، پیشی گرفته است. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه کتاب تازه را تحت نام امریکا امریکای فلج چگونه امریکا را دوباره بزرگ ساخت روز گذشته به بازار عرضه شد. نشر این کتاب البته با جزئیات بیشتر این گزارش از رویا زمانی بشنوید. با عرض معذرت، دوباره مشکل تکنیکی پیش آمد. نشر این کتاب پیام مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ را به نوع تقویت می‌کند که او می‌خواهد آمریکا را دوباره قوی سازد. این میلیاردر آمریکایی گفته است که بن کارسن، کاندید دیگر این حزب، توانایی این را ندارد که من حیث رئیس جمهور این کار را انجام بدهد. آقای ترامپ گفته که ما با شخص بی نهایت توانا نیاز داریم تا اردوی ما را قوی ساخته علیه تندروان گروه دولت اسلامی مصمم باشه، معاملات تجارتی ناکام ما را تقویت ببخشه و به مراقبت های صحی اوباما خاتمه داده و به طرحهای کم هزینه و مزایای بیشتر طرح گردد. شما به شخص فوق‌العاده پر انرژی من حیث رئیس جمهور برای این کشور نیاز دارید. ما در حال حاضر رئیس جمهوری داریم که توانایی ندارد. البته این گفته های دونالد ترامپ بود. نامزدان حزب جمهوری خواه به گونه گسترده اداره رئیس جمهور اوباما را مورد انتقاد قرار می دهند و تعهد کردند که تا بعضی از سیاست های او را از بین ببرند. اما بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده انتقادات جمهوری خواهان را در مورد این که همه چیز پیش از به قدرت رسیدن او بهتر بود و تمسخر گرفتند. باز هم نامزد جمهوری خواه میگه که بر اساس گفته های جمهوری خواهان همه چیز قبل از سال 2008 بسیار خوب بود، زمانی که هم امریکایی ها با بدترین بحران اقتصادی مواجه بودند. بیکاری و میزان افراد بدون بیمه در سطح بلندی بود. امریکایی ها بدون کدام گزینه دیگری متکی به نفت کشورهای خارج بودند و اسامه بن لادن هم فعالیت داشت. بله، همه اینها وقت طلایی برای امریکا است. بعد از مناظره های تلویزیونی میان نامزدان حزب جمهوری خواه، چندین نامزد این حزب به شمول بن کارسن که یکی از چهره های برجسته این رقابت ها می باشد، تیمی را تشکیل داده است که خواهان تغییرات در طرح سوالات در جریان مناظره های تلویزیونی شده است که در این میان محدود ساختن پرسش های تحریک آمیز مجریان مناظره ها نیز شامل آن می باشد. شنوندای عزیز، به فشرده خبرها توجه کنید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت از نهادهای امنیتی و عدلی آن کشور را موظف ساخته تا درباره سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور تحقیق کند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه ضمن تقبیح این رویداد آن عمل را مغایر با ارزش‌های اسلامی خوانده و آن را یک جنایت شدید عنوان کرده است. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده است که راه اندازی محاکم صحرایی از سوی افراد خودسر و جنایتکار با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان که مبنای آن دین مقدس اسلام است در تضاد می باشد. مقام ها در ولایت غور گفتند که دختر سنگسار شده رخشانه نام داشته و حدود 19 سال عمر داشت و به اتهام داشتن رابطه جنسی نامش رو سنگسار شده است. عبدالله عبدالله رئیس جایی افغانستان میگوید هیچ نوع مجلس تحت نام لوی جرگه که در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد در افغانستان دایر نخواهد شد. این اظهارات آقای عبدالله ظاهرا پاسخ رد به کسانی بود که خواستار برگزاری لوی جرگه عنعنوی برای رسیدگی به اوضاع کنونی در افغانستان شده اند. آقای عبدالله امروز در بحث با اعضای نهادهای جامعه مدنی گفت که حکومت اطمینان می‌دهد که انتخابات شوراهای پارلمانی و شوراهای ولسوالی و همچنان رای جلگه به خاطر عملی شدن توافقات رهبران حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا.
نشست چهارشنبه این هفته با عزیزه عنایت، شاعر و نویسنده و معرفی اثر تازه‌اش.
از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قرار است ماینگ جیو رئیس جمهور تایوان روز شنبه در سنگاپور با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کند. این نخستین بار است که رهبران تایوان و چین پس از تجزیه چین در پی جنگ داخلی در سال 1949 با هم دیدار خواهند کرد. ملاقات رؤسای جمهور دو کشور در حال صورت خواهد گرفت که تا چند هفته دیگر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تایوان برگزار خواهد شد. بل آید خبرنگار صدای آمریکاست بیجینگ گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
چین این مذاکرات را یک نقطه عطف بزرگ تاریخی در انکشاف روابط بین دو کشور توصیف کرد. به اساس این اعلامیه رسمی که در رسانه های چین خوانده شد، بیجینگ میگوید در جریان مذاکرات رهبران تایوان و چین روی ترویج انکشاف روابط بین دو کشور و تعمیق آن تبادل نظر خواهند کرد. با انتخاب ما یونگ جیو به حیث رئیس جمهور تایوان در سال 2008، دو کشور تا کنون 23 توافقنامه را امضا کردند. روابط تجارتی و سیاحتی بین دو طرف گسترش یافته، اما نگرانی ها در مورد وابستگی بیش از حد تایوان به اقتصاد چین نیز افزایش یافته است. بیجینگ ادعا دارد که تایوان یک بخش از خاک چین بوده و خواستار متحد شدن دوباره دو کشور است. اما میزان حمایت از پیوستن تایوان با چین در میان شهروندان تایوانی بسیار پایین می باشد. سیاستمداران مخالف حکومت تایوان در مورد مذاکرات بین رؤسای جمهوری چین و تایوان از قبل نگرانیشان را اظهار کرده و راهپیمایی‌ها در اعتراض به این ملاقات در تایپه پایتخت تایوان آغاز شده است. تدابیر امنیتی در بیرون از ساختمان پارلمان و دفتر رئیس جمهور در تایوان افزایش یافته است. شماری از شهروندان تایوانی خواستار لغو ملاقات تاریخی بین رهبران دو کشور می باشند. برخی دیگر در مورد این که ممکن رهبران تایوان و چین در ملاقاتی که عقب درهای بسته انجام خواهد شد ممکن به کدام توافق محرمانه برسند، شدیداً نگران می باشند. اما سخنگوی رئیس جمهور تایوان گفت که هیچ توافقی در جریان این مذاکرات امضا نخواهد شد و هدف از این مذاکرات تحکیم روابط بین دو کشور و حفظ وضعیت کنونی در تنگه تایوان می باشد. رسانه های چینی می گویند که رهبران تایوان و چین در جریان ملاقات به یکدیگر رئیس جمهور خطاب نخواهند کرد و در عوض از واژه آقا استفاده خواهند کرد. تایوان و چین یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند. رؤسای جمهور چین و تایوان پس از چاشت روز شنبه به طور مختصر با هم ملاقات خواهند کرد و سپس در نشست های خبری جداگانه اشتراک می کنند و نان شب را با هم صرف خواهند کرد.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نمان، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انساره. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم.
توجه کنید به خلاصه خبرهای منطقه و جهان. هزاران ایرانی امروز با به آتش کشیدن بیرق ایالات متحده و سردادن شعارهای ضد امریکایی از 36 سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در تهران تجلیل کردند. گرد همایی سازماندهی شده از سوی دولت در حال بیشتر جلب توجه میکند که تندروان ایرانی تلاش میکنند دسترسی حکومت به رهبری حسن روحانی را به توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غرب تضعیف کنند. یک طیاره کارگوی روسی با کم از کم 20 سرنشین امروز چهارشنبه دقایق پس از پرواز از میدان هوایی سودان جنوبی سقوط کرد. تا کنون دلیل سقوط طیاره مشخص نشده است. حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی و سایر جنگجویان در سوریه طی یک ماه اخیر بیشتر غیر نظامیان را هدف قرار داده است. گروه عمده ناظر حقوق بشر که رویدادهای سوریه را از نزدیک نظارت می‌کند با بیان این مطلب می‌گوید که حملات ائتلاف به رهبری آمریکا در مقایسه با غیر نظامیان بیشتر اعضای گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. رهبران چین و تایوان برای نخستین بار پس از 1949 یعنی ختم جنگ داخلی چین روز شنبه در سنگاپور با هم ملاقات میکنند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا. توجه شما را به برنامه گفت و شنود. خبری تری